چیزی که تون آیه وسألوهن من وراء حجاب یه تیکه جزئی مونده بود من عرض نکردم، البته جزئی است و همین بحث خودمون را میکنیم. او اینه که اون صاحب کتاب استعار الرقاب از تعبیری که در نقل ام سلمه هست که ابن ام مکتوم موقعی که وارد بر پیغمبر شد، پیغمبر به ما دستور داد فرمود که احتجبا، در اونجا این جمله داره بعد ان امر بالحجاب، که صاحب اون کتاب استظهار میکنه که معلوم میشه پیغمبر دستور امر عمومی به حجاب داده بوده، بعد چنین حادثه‌ای واقع شده، که میخواد از این استظهار کنه که این قضیه اختصاص به نساء پیغمبر نداره. حجاب حجاب کلی است و رؤیت او که انه او اگر اینا رو ببینه میگه او، اونا گفتن که آخه این اعماس نمیبینه، این میگه خب او نمیبینه شما که میبینید، که از این استظهار میشد که اگر اعما میدید جایز نبود. پیغمبرم نفرمود که خب میدیدم، مثلا تقریر کرده اون نظر اینا رو که در فرض دید دیدن اعما جایز نیست، منتها اینا میگفتن که او که نمیبینه، حضرت فرمود که خب شما که میبینید. و این را چون در ذیلش هست بعد ان امر بالحجاب استفاده کرده، پس امر امر عمومی است، مربوط به نساء پیغمبر نیست. حالا این اشکالی که این استدلال داره، دو سه تا اشکال داره، مختصر عرض میکنم رد میشه. یکی این است که خود این روایت روایت مرسل است، روایت مکارم الاخلاق، روایت است مرسل. و ثانیاً همین مطلب مکارم الاخلاق قصه ابن ام مکتوم را اونجوری که در کافی نقل شده که خب اون معتبرتره، این است که جریان عایشه و حفصه بودن نه ام سلمه و میمونه، چون در این روایت اینجوری داره عایشه و حفصه بودن و در اونجا بعد ان امر بالحجاب اینا نیست در نقل اون قصه. پس نقل قصه هم به طور معتبرتر که در کافی هست شکلی داره که بعد ان امر بالحجاب اینا نیست درش. و ثالثاً همین نقلی را که در راجب ام سلمه هست در مکارم الاخلاق اینجوریست که ایشون نقل کردن، ولی پدر صاحب مکارم که عبارت از تبرسی معروفه، صاحب مکارم پسر تبرسی معروفه، اون وقت او در جوامع الجامع روایت را که نقل میکنه روایت را اینجوری نقل میکنه، میگه بعد ان امرنا بالحجاب، ماها رو دستور حجاب به ما داده بود. ظاهرش عبارت از همین است که آیه نازل شد که پس الوان نمی برا حجاب به زنها گفت که شما باید پشت در باشید، دستور طرفی نیست قهرن، ذالک بله اطهر لقلوبکم و قلوبهن و چیز، که این امرنا داره نه بعد ان امر بالحجاب تا بگیم امر عام هست. حالا غیر از این که خود امرم متعلقش ممکن بود مراد یعنی بعد ان امر بالحجاب یعنی ما مأمور بودیم، امر کرده بود به حجاب یعنی ماها رو، اونم محتمل بود، ولی اون یه قدری فی الجمله ممکن بود خلاف ظاهر باشه. ولی امرنایی که در نقل روایت جوامع الجامع هست دیگه ظاهرش این امرنا یعنی ما نساء پیغمبر را اهل بیت پیغمبر امثال اینا نداره، دیگه این ظهور در امر عمومی نداره. خب این مهم، حالا دو سه چیزی میخواستم ارز. خب بحث عمده ما بحث آیه جلباب بود. آیه جلباب را عرض کردیم که آقای مطهری ادنا الیه معنا کرده و قهرن نزدیک بکنن به خود به خود، که الله میگه که از خونه که میرن بیرون همراه خودشون بردارن نذارن تو خونه بمونه. وقت که نزدیک کردن به خودم این است که از اون استفاده ستری بکنن، با او خودشونو بپوشونن، ستر جدی نه ستر سوریه مثل خیلی تشریفاتی ها. ایشون این رو اینجوری معنا کرده و قهرن فرموده که این دلالت بر این که چه جور بپوشونن، آیا صورت هم باید ستر بشه یا نه، توش نیست. ولی آقایون دیگه تقریبا شاید نمیدونم بل اتفاق یا چی که عده بسیار زیادی از مفسرین معنا اینجوری نکردن، گفتن که ارخاء کنن به صورتشون، آویزون کنن که صورتشون هم مستور بمانه با او. و این از کجا چیز کردن؟ این برای خاطر این که ادنا علیه این است که روی خودشون محیط بر خودشون قرار بدن و خودشون محاط این بشه، چون با کلمه علا که متعدی شده نه با علا. اون وقت این کنایه میشه از مسئله این که صورتشون مستور بمونه، که این حجاب احاطه کنه به اینا و توی حجاب بمونن. اینا اینجوری معنا کردن و بعیدم نیست همینطور باشه که همه اینا به اتفاق هم اینجوری معنا کردن، یعنی من خلافش الان یادم نیست برخورد کرده باشم خلافی. خب پس این آیه گفتن این دلالت میتونه برای این که صورت هم باید ستر بشه، ارخاء باید بشه از اینا. خب چی؟ نه، مفسرین اکثریتی اونا که من دیدم ارخاء بکنن وجه و ستر رو همه از اینا. چیو؟ نه، خیلی شما نگاه کنید، کشاف داره، فخر رازی داره، کتاب های دیگه خود ما دارن، یکی دو نفر نیستن، خیلی زیادی که یرخینه. نه، ارخا نیست، یعنی سرازیر کنه بیا پایین. اینا ارخا نیست، به سر چیز کردن ارخا نیست، ارخا نیست، این روی سره، بی پایین بندازن. لذا مثل در چیز استال و ارخا اینا به یه معناست که در چیزهای دیگه هست. خلاصه اینی که خلاصه به حسب معمولی که چیز کردن به معنای ادنا علی، به معنای احاطه کردن اون شیء، اون که ادنا میکنه، و این ظهور احاطه کردن این است که احاطه بکنه اون چیزی را، این است که صورتش هم بگیره. و اینجوری تفسیر کرد. چی؟ روی بل از بالا به پایین باشه، پایین بگیره دیگه رویش خودش. اگر به شخص، اگر به هر چیزی گفتن آقا روی این بندازن، معناش نسور احاطه کنه، ظاهرش اینه، روش بیندازن سر. بله به سر بیانداز، بله کلمه سر که نداره، نه روی خودش میاندازه، معناش احاطه است، مگر قرینه برخلاف باشه. این همینجور هم آقایون معنا کردن. عرض کردم من عده کثیر از مفسرین من دیدم که گفتن با همین با جلباب روشونم بپوشونن. ابوالفتوح هم هست، اونم میخواد بگه چادر باشه. و چند تا من دیدم که ای یرخینه ارخاء کنن و امثالینا، استال کنن، ارخاء کنن. این خلاصه ظاهرش اینه، منتها بحث عبارت از این است که ما تعلیل، بعض تعلیلات هست که تعلیلات عامه، خب همه از منه همه در شرایط را میگیره، ولی اگر تعلیلی بشه که خودمون علت موقت باشه، به مثلا پیغمبر دستور داد که مثلا شما با چه جور زنها با چه جور لباس بیرون برید تا این فرض کنید مزاحمین از کنار برن، حالا اگر مزاحمین همه کشته شدن از بین رفتن، مزاحمی در کار نبود، از این ما نمیتونیم از این آیات یه استفاده عام بکنیم. اگر دلیلی باشه برای اینکه این از قبیل حکمت، نه از قبیل علت، و محصور به یه زمان خاصی نیست، خب اون یه حرفیست. و الا خود یه شیئی که قابل هست حکم روی او بره و موضوع حکم همون باشه، به حسب ظاهر اولی باید به علت باید حمل کرد. این کار چیز بکنید تا فرض کنید تا مریض نشید، فلان غذا رو بخورید، دستور بدید که فلان قرصا رو بخورن تا مریض نشد. یک کسالتی آمده که این کسالت اشخاص رو مریض میکنه، اون وقت حالا اون کسالت اگر از بین رفت، از این هم استفاده بشه که همیشه این دستور عامیست که همیشه باید این غذا رو بخورن برای چیز، این استفاده نمیشه. اون وقت بنابراین آیه‌ای که بعد آمده دستور عمومی، همون آیه غزه در سوره نور که بعد نازل شده، او دستور همیشه است، به اختصاص نداره به یه زمانی دون زمانی، برای همیشه چیز ثابته. و در اونجا لحن اون آیه همینجوری که محقق اردبیلی هم استفاده کرده این است که وجه لزوم سطر نداره، ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، به گردنهاشون خمرش را بزنن. این که میگه ظاهرش این است که صورت لازم نیست سطر بشه، گردن خلاصه باید چیز بمونه، مستور بمانه از این. و ظهور درستی هم هست و ما نه نسخی در کار هست که بگیم خود نسخ خیلی کم اتفاق میفته، کم هست، حکمیست به اعتبار شرایط خاصی بوده، واقع شده و یه مش مزاحم الواتی بودن، این الوات را قلق و غم شده، بعد از موضوعش از بین رفته و قهرن حکم اساسی که باید سطر گردن و سر و امثال اینا باشه در آیه دیگه داده شده. پس این از نظر آیات قرآن ما دلیلی برای لزوم وجه نداریم، بلکه ظاهر آیه ولی از ابن بخمر ابن علا جویو بهن دلیل بر عدمشه که وجه لازم نیست سطر بشه، همینجور که محقق اردبیلی این رو فهمیده. این تو این مسائل شما ببینید مقدسین درجه اول، زهاد درجه اول که چیز نیست، اینا مسائل دین که پیش میاد دیگه از این طرز فکرهایی که گاهی عوام مردم دارن تو اینا به هیچ جور در اینا نیست. محقق اردبیلی با اون قدسش، شیخ مرتضی انصاری با اون قدس و زهدش، اینا وجه و کفر رو مستثنا میدونن. من نمیخوام بگم که ما این منشأ به شکل مستثنا بدانیم، اینا رو نباید عائق باشه که حد بگیم مقدسی اقتضا میکنه چیز را. مقدسی اقتضا میکنه برای اینکه حتی المقدور اشخاص عملا محفوظ بمونن، از خونن بیرون نرن، صورتشون هم مستور باشه، ولی مسئله وجوب و مسئله استحباب اینا مرزهای مختلف، اینا باید مشخص بشه. بلا در این که بلا اشکال مطلوب شهر این است که کمتر زنها ظاهر بشن، این درش تردیدی نیست، به مفاسدی داره، ولی شارع همه چیزها رو هم رفته حساب میکنه، مصلحت و مفسده رو هم میسنجه و ببینی که قانون باید به چه شکل باشه. اینا میبینیم. من شنیدم در مسئله چیز، در مسئله قمع زدن، یه آقای نقل میکرد، میگفت در عراق روشن فکرها طرفدار قمع زدن بودن، از قبیل مرحوم مظفر و اینا. مقدسین محرم قمع زدن بودن، از قبیل آشغالی زاهد و قومی و اینا حرام میدونستن. این خب پس معلوم میشه این یه حسابها رو، حسابهای دین، این مطالب نیست که ما عوام خوشش بیاد نیاد امثال اینا. این باید این از نظر ادله شرعی و امثال اینا هرچی هست اونا رو انسان بررسی بکنه، قطع نظر از اون جهات دیگه تمایلات اشخاص و میل اینا. خلاصه دوتا نظریه اون نجور در. حالا اینجا مقصود اینا قائل به استثناء شدن. حالا ما باید ادله شو ببینیم که ما باید قائل به استثناء بشیم نشیم، یه حرف دیگه است. گاهی اول اشخاص فتوا رو میدن و بعد میرن دست و پا میکنن برای سراغ دلیل. این خیلی خطرناکه که آدم از اول موضع بگیره بعد هی دست و پا کنه ببینه که چه دلیلی با این فکرش مساعده. این انحراف پیدا میکنه، نمیشه. آدم قطع نظر از همه چیزا، همه گفته‌ها، همه تمایلات باید وارد مسائل بشه، حالا هر طرفشو اتخاذ کرد، همون حجت هم هست شرعاً براش. خب پس ما خلاصه تا حالا راجع به آیات، آیه قابل که بشه ما استناد بکنیم به او برای حرمت نظر به وجه کفین یا لزوم ستر وجه کفین ما تا حالا پیدا نکردیم، بلکه ظاهر آیه غزل این است که نه ستر وجه لزوم نداره از نظر ستر. اون حالا عرض می کنم اونی که معنا کردن در کشاف دو جور معنا کرده، یکیش میگه مراد عبارت از این است که اشخاص جلباب های مختلفی داشتن، میگه یکی از جلباباتون هم برای خودتون بیارید و بر خودتون احاطه بدید و چیز که تبعیض به اعتبار بعضی، مثل این که میگه آقا از لباساتتون یکی رو بیارید با او ستر کنید خودتون را، و چند تا لباس داشته یکیش. یکی دیگه عبارت از این است که اینی که میخواد مراد ستر کنه و چیز کنه، ستر وجه با یک تیکه از این شخص ستر میکنه، نه با تمام، با بعضش ارخاء که میخواد بکنه، استال که میخواد بکنه، یه تیکش رو استال میکنه و پایین میاندازه، همش که پایین انداخته نیست که، بقیه از اینا بقیه بدن رو ستر میکنه، اونی که میخواد صورت رو ستر کنه جنبه ارخائی داره، لذا تبعیض همون یه دونه ای هم که همراهش هست قابل تبعیضه، دو تا معناست با من تبعیضی منافات نداره. حالا اگر منم من تبعیضی باشه، نه احاطه بدید، میگه احاطه، این معلومه که بقیه که احاطه داره که فل جمله، این معلومه اگر احاطه باشه نسبت احاطه صورته، بلا بقیه چیز احاطه که داره که مرادینه. خلاصه این اونا اینجور علا ای تقدیر از این آیه و آیه سوره چیز که میگه ولی از دبن به خمره نه علا جویو به هن، به نظر ما اونی که قابل استناد عمده است عبارت از همین آیه سوره نوره، و اون ظاهرش این است که همینجوری که محقق اردبیلی فهمیده که صورت لازم نیست ستر بشه، ظاهرش همینه دیگه. پیغمبر نه آقا این که دست، نه نه هیچ چیز نیست، نه نه این که لحنش شما بگید برای ارسالینای مسلم چیزه که در توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون نمیدونم که توبه کنید، میگه اینا صدر و ذیلش پیداست برای که احکام الزامیه، یونیش درش هر در همین آیه غزل ذیلش هم هست، نه این حکم الزامیش درش تردیدی نیست. خب در یحفظ و فروجه هم در جاهای دیگه هم به همینا خود روایات هم استدلال کردن، شأن نزول ذکر کردن، تمام از اینا در مقام احکام الزامی آمده است، نمیشه اینا رو احکام استحبابی قرار داد. و بعدم به اولته نه چی چی فقط از اینا بعثی نیست، جناحی نیست، اونا پیداست اونا دیگه جناح هست بود، بله اونا هم همینجونه، اونا قل للمؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، این امر ظهور داره در الزام، مخصوصاً اوامر قرآن و امثالینا اینا هم قبول دارن که ظهور در الزام داره، حالا تو روایات خیلی اونجور نیست ولی در چیز اینجور برای مستحبات قرآن، انقدر قرآن که چیزای اساسی درجه اوله کمتر به مستحبات پرداخته میکنه، اونم در اینجور راه برای این که جلوگیری از اینا بهتر راهش عبارت از همینه که شو همین راه و بایدم به حالا بسه دیگه، بیشتر از این دیگه چیه. حالا بیایم سراغ روایات. روایات مسئله یک توائفی از روایات را ایشون استدلال کردن در این کتاب استار بقا، یه چند تا چندان قابل که ذکر نیست ولی اونا که میشه ذکر کرد ما درز میکنیم. یکی روایات متعددی که وارد شده که نساء عورته، به خود نساء عورت بودن رو اطلاق کرده، و عورت معناش این است که چیزیست که نباید ظاهر بشه، قبیح ظهورش، بس حفاظ باید داشته باشه، ستر باید داشته باشه، این معنای خود عورت در مفهومش. استثنایی هم نشده نسبت به وجه کفین، بلکه ایشون میگه که اونی که بیشتر جالبه و جلب چیز میکنه همون وجهه که کشش داره و برای خاطر اون زن امنیت چندانی نداره و جای خوف هست و جای همسالینه هست خود وجهه. و این عبارت از این آیه روایات متعددی که وارد شده اثبات عورت بودن زن را کرده، از اون ما استفاده میکنیم که پس حجاب وجه و کفین لازمه. ما به نظر ما میرسه که کلمه عورت، کلمه ستر، یه مفهوم قابل تشکیکیه. کشف و ستر هر دوی از اینا که مقابلش هم کشفه، یه مفهوم قابل تشکیکیه. حکم مترتب شده به او هم حکم قابل تشکیکی که از نظر مطلوبیت شارع، یه مرتبه انسان ستر میکنه، ظواهر را ستر میکنه، تمام بدن مستور میمونه. یه مرتبه این است که این یک مرتبه است، یه مرتبه این است که اونایی که بباطن چیز زینت‌های مخفی او رو انسان ستر میکنه، اینم یه مرحله از ستر مستور گفته میشه. یه مرحله از ستر بالاتر اندام شخص هم مستوره که بزرگ و کوچیکی و چاقی و لاغری و نمیدونم امثال اینام دیده نمیشه، که باید پشت اون موقعی که پشت پرده باشه. اینا مراتب مختلفه برای ستره. در اونی را که در خود روایات مترتب کرده برش، اون مرتبه ای را مترتب کرده برش که سطرش خارجن لازم نیست، که فستروهن نبل بیوت عورتون، یعنی این باید مکشوف نشه، مستور بمونه، وقت سطرش کنه اندامش هم مستور بمونه، بره داخل بیوت پشت پرده دید چیز نشه. این مرحله بلا اشکال الزامی نیست. اون وقت پس ما مراحل دیگش، یه مرحلش هم یقینا الزامی است، از خارج هم ثابت شده، چیز زینت های مخفی، مواضع زینت مخفی خودش رو بخواد اظهار کنه، اون چیزه. بعضی از مراتب هم اینی که من عرض نکردم، بعضی از مراتب ستر مثلا سوعتینه، فقط برای شوهر و مملکت اون مالکش چیزه، اونم یه مرحله است که لخت بودن اینه در مقابل لختی، یه مقدار سطره که در مقابل محارم چنین چیزی نیست. شرعن سطرها روی سلسله مراتب و احکام مختلف داره. راجب محارم یه حدی از پوشش مطرحه، راجب فرض کنید افراد عادی یه حدی مطرحه. زن که ما میگیم عورته، به بعضی از مراحلش همون سوعتینش عورت، یعنی اونی که مرتبه شدیده از عورت که باید سطر بشه، دیگه غیر از شوهر و غیر از مالکش کسی دیگه چیز نداره، یا حالا بین سرعت و رتبه مگر گفتیم اوناست. یه مرحله بالاتر از عورت بودن که به زن گفته میشه، مواضع مخفیش عورته، یعنی لازم الستره، یعنی مطلوب ستر. یه مرحله بالاترش عبارت از این است که همه بدن مستور بودن عورت هست و مطلوب ستر بشه. یه مرحله دیگه این که حتی اندامش هم عورته که باید با کشت پرده ستر بشه. خب این مراحل عورت بودن به اختلاف موارد میشه ما چیز کنیم، بگیم همش عورته، اندامش عورته، نمیدونم صورتش خارج از عورته، بعضی از مراحل عورت صورت خارجه، بعضی جا داخل. مثلا در نماز که شارع مقدس اجازه داده که صورت اینا باز بشه، نه اینکه عورت اجازه داده شده، ستر عورت در باب نماز جایزه، نه ستر عورت نشده. عورت مراتب مختلف داره، بعضی از مراحل عورت در نماز که ستر عورت به حساب نمیشه، چون اون به یه معنا اصلا عورت شخص غیر از وجه و کفین و قدمینه، به یه معنا. به یه معنا تمام بدن عورته، به یه معنا خصوص سوعتینش عورته، به یه معنا اندامش هم عورته. وقت احکام مختلفه، احکام که مختلف شد، این حکمی را که مترتب شده برش، او حتما حکم الزامی نیست. اما مراتب دیگش آیا به نحو الزام هست یا نه، این از خارج ما باید بدانیم. حالا غیر از این که اگر ادله دیگری بر این عموم عام است و ادله دیگری بر تخصیصش پیدا کردیم، اون جای خودش. ذاتاً ما میگیم اصلا دلیل بر عموم نیست تا ما احتیاج پیدا کنیم ادله مخصص رو ما نگاه کنیم. پس این ادله النساء و عورتون ما نمیتونیم با این تمسک بکنیم به این که باید وجه و کفین استثنا نشه. نه اینجور نیست. نه مرد نباید توی خونه باشه، اینجوری نیست. اون مرحله هیچ مرحله چیزی در خونه بودنش، اون باید بیرونم بره، خطرم نداره. زن خطرات داره برش. مرد جنبه عورتی به هیچ معنا راجع به چیزش نیست. حالا استثناءن یه مردی پیدا بشه که عورت باشه، ولی طبیعی مرد عورت نیست. نه اندامش عورت طبیعی مرد و نه جلو گردنش عورت، نه موی سرش عورت، نه نیست اصلا، نیست. روی طبیعت مرد اینجور خطر برای متعارف مردان نیست که اصلا ظهور ملزم باشه. این پیوند چیز میفرماید اینا باید مستور باشن، اصل ظهورش مقصده داره، قبیح ظهور. این راجب زنها یه مطلب هست، منطقشون مثل منطق مردها نیست، خطرات خارجی دارن برای اینا. مردا بس متعارف ندارن، نمیشه به نحوه متعارف به مرد بگن عورتو. البته اسفلینش اونا عورته، اونا هست به نحوه متعارف، نه به مرد نمیشه. خب این پس به این روایات عورت یه دسته اول از چیزاست ایشون تمسک کرده، به اونا نمیشه تمسک کرده. روایات دیگه عبارت از این است که دسته دیگر از روایات، انما نزلت من الشیطان، اینا منحصر کرده نظر را، گفته جنبه شیطانی داره. و در بعضی از ان نظر تزرع فی القلب الشهوه، میگه این از قبیل منصوص العله است و بلا اشکال در وجه کفین همین مطلب هست. و نمیشه اینجا رو بگیم که مراد از این نظر در اینجا نظر مقرون به شهوته. میگه اون تقریبا ضرورت به شرط المحمول میشه، نظر مقرون به شهوت شهوت داره، این میگه ضرورت به شرط المحموله. این اصل نظر رو میخواد بگه. و کفا به حال صاحبها فتنتن، این کافیست. و میگه اینجور چیزا نمیشه وجه و کفر را استثناء کرد ازش، چون فرد ظاهری که افتنان به او وابسته است مسئله وجه کفینه. یه اگر ما ادله دیگری بر استثناء داشته باشیم، معارض با ایناست، نه مخصص ایناست، چون اینا قدر متیقن از اینا صورت وجهه. اینو اینا رو داره. ولی اشکالی که در اینجا هست، انما النظرة من الشیطان، یک چیز این است که هر نظر نظر شیطانی است. اینجا که تعیین که نکرده که چه نظری. خیلی از نظرها جنبه رحمانی داره، به مادر نگاه کردن، به عالم نگاه کردن، صورت عالم نگاه کردن، اینا جنبه رحمانی داره. انما نظرت من الشیطان، این پیداست بر این که عموم نیست. وقت عموم نشود و چه مانعی داریم ما بگیم مراد انما نظرت من الشیطان، یعنی نظری شهوانی من الشیطانه. اون روایت دیگر رو عرض نمی کنم که تزرع فی القلب الشهوه، اونایی رو که تعبیر می کنه انما نظرت من الشیطان. ما نمیگیم وجه و کفه این مستثناست، ولی ما میگیم بر این که نظر شهوانی وجه و کفه اینم میگیره. اون وقت شما میخواید بگید از نظر الال اجانب، این که شما بالاخره متعلق یه چیز محصولیست که قبلا پیدا صحبت اینا شده، قرینه خود متعلق رو متزیق کرده. حالا متزیق چیه اون قرینه ای رو این که متزیق کرده؟ اون مقامی که اینا صادر شده و اونا مخاطبین فهمیدن، اون قرینه ای که شهوت را قید میزنه ممکنه، و ممکنم هست که مراد انما نظرت من الشیطان مراد عبارت از این باشه، یعنی ما که انما نظرت من الشیطان میخواد بگه نفس نظر حرامه. بخواهم بینه شیطان یه مرتبه این است که شیطان میخواد انسان رو به زنا بکشونه، میخواد به فحشا بکشونه و امثال اینا بخواد بکشونه. این متناسب با اینکه با نظر نظر شهوانی باشه. یه مرتبه انما نظر من الشیطان یعنی خلاف شرع است و شیطانی که انسان رو وادار میکنه برای نظر کردن. این اگر دوم باشه، ما که خلاف شرع نظر را این آیه نمیخواد بگه، که این روایت که نمیخواد بگه هر نظری خلاف شرعه، اکثر نظرها خلاف شرع نیست. این پیداست متعلق قبلا ذکر شده، با قرائن مقام مشخص بوده. ما ممکنه اینجا رو بگیم غیر وجب کفه، نه اینکه نظرش نظری که انسان را به زنا و امثال اینا. اگر بگیم نظر انسان را به زنا به افتنان، اون که اون افتنانی که در بعضی روایات هست، اونا رو نمیشه وجه کفی استثناء کرد. اونا رو ممکنه ما بگیم نظر نظر شهوانی مراده. اما اونایی که انما نظرت من الشیطان معناش نه خلاف شرعه، شیطانی که انسان یأمر بالسوء، به خلاف شرع انسان رو وادار میکنه. خب پس معلوم میشه یه مشت از نظرها، اینم عموما که نیست، یه مشت نظرهایی که با قرینه مقام تعیین شده، اون نظرها میگه نظرهایی که شیطان دستور میده، ممکنه در اونجا وجه و کفین مستثنا باشه در این بیان. یعنی نظر به اجانب با این قیود به غیر وجه و کفین، این حرامه و خلاف شره. این ممکن، این روایات انما نظرت من الشیطان اونو میشه جواب داد. اما اینی که انما نظرت تزرع فی القلوب الشهوه که میگه، اینو نمیشه به نظر شهوانی هم کرد، چون این ضرورت به شرط المحمود و کفا به صاحب آفیت نه، و نمیشه چیز را هم خارج کرد وجب کفین را، و این پس بنابراین وجب کفین داخله به قدر متیقنیشه. این حرفم محل استدلال، محل مناقشه است، چون این روایت ذیل اونجاییست که میگه دفعه دوم اگر کسی نگاه کنه، این تکرار بخواد بکنه، این انسان را ایجاد شهوت میکنه و خطر افتنان درش هست. و ما بخوایم به طور مطلق بگیم که حتی در نظر اول هم همین حکم را داره، با این نمیتونیم استدلال بکنیم. این اولا این کفایت نمیکنه برای حرمت علی وجه الاطلاق و رد کنه نظر محقق، چون این ذیل همون است که محقق میگه که نظر اول لک و نظر دومی که تزرع فی القلوب الشهوه دنبال اوه. و تازه ما حتی ما میگیم همینم اگر حمل کنیم به شهوت، لازمش نمیاد ضرورت به شرط المحمول. میگه انسان اگر یه نگاهی از روی شهوت کرد، کاشته میشه شهوت در قلبش. کاشتن شهوت یعنی یک چیز راسخی در بارشه. انسان که نگاه کرد اینجور این چیز نکنه، برای اینکه همینجور انسان گاهی نگاه میکنه، همین نگاه میبینه که تو قلب انسان جا میگیره و خطرات برای انسان چیز میکنه. این ضرورت به شرط محمول نیست. اگر شما نظر شهوانی داشتی نظر شهوانی داری. نه، میگه اگر انسان با لذت نگاه کرد قلب انسان دیگه کاشته میشه، تخم این فساد در دل کاشته میشه. این ذرات به شرط محمود نیست. اینم حمل کردن به خود شهوت هم هیچ محضوری نداره، هیچ هم احتیاج هم نداره ما بگیم این دفعه دوم را میخواد بگه. حتی برای دفعات دیگش هم این میخواد، ممکنه ما بگیم نظرهایی رو که از روی شهوت هست، قلب دیگه کاشته میشه دیگه. خب کاشته شدن در قلب پیداست برای این خطرات، جای خطرات هست. پس این دست روایات هم دلیل نیست.